شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
در بعد از ظهر شنبه اول شهریور 1404 خوش آمدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد ازتون سپاسگزارم که در این عصر تعطیل گرم در ایران ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. در این روز تعطیل از ادامه تعطیلات کشور به بهانه ناترازی انرژی و آثار اون بر اقتصاد خواهیم گفت. پس نگاهی میکنیم به مذاکرات شب گذشته ایران و آژانس انرژی اتمی در وین و سری به غزه میزنیم، جایی که همچنان قحطی حاکم بلا منازع جان مردمه. شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا و همینطور گیرنده های رادیوییتون بمونید تا در مورد جایگزینی جی پی اس آمریکایی با مشابه چینی اون بشنوید و از تلاش برای نابودی شواهد مربوط به اعدام های جمعی دهه 60 با خبر بشید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. شهلا عروجی، یکی از وکلای ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده پس از اعتراض‌های سراسری 1401 میگوید درخواست اعاده دادرسی موکلش برای دومین بار رد شده است. او با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل رد درخواست به وبسایت امتداد گفت این رأی به وکلا ابلاغ نشده و اجازه رؤیت آن داده نمی‌شود. به گفته این وکیل دادگستری، ماشالله کرمی در دو پرونده جداگانه در دادگاه انقلاب و دادگاه نظرآباد در مجموع به بیش از 5 سال زندان محکوم شده است. شهلا عروجی گفت که دادستانی با آزادی مشروط موکلش ماشالله کرمی موافقت کرده بود، اما شعبه 12 دادگاه تجدید نظر البرز این درخواست را نپذیرفته. این وکیل دادگستری تاکید کرده که وکلا همچنان پیگیر اعاده دادرسی و آزادی مشروط ماشالله کرمی خواهند بود. ماشالله کرمی 31 مرداد 1402 در پی یورش ماموران حکومتی به خانه‌اش بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. پسر او محمد مهدی کرمی از جوانان معترضی بود که پس از اعتراض سراسری 1401 اعدام شد. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی معادل حدود 18 میلیون تن از شهریور، یعنی همین ماه، آغاز می شود. حسن نوروزی گفت خانوارهای مشمول حذف می توانند اعتراضشان را در سامانه های دولتی ثبت کنند. او همچنین افزود منابع حاصل از حذف یارانه برای تامین کالابرگ الکترونیکی به اقشار کم درآمد اختصاص می یابد. حسن نوروزی در ادامه شمار یارانه بگیران را 92% مردم اعلام و تاکید کرد که هزینه یارانه ها 21% از بودجه دولت است. کارشناسان هشدار می‌دهند حذف گسترده یارانه در شرایط تورم و کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوارها را در وضعیت نیازمندی و فقر مطلق قرار می‌دهد. دولت هدف از این اقدام را تمرکز بر آسیب پذیرترین اقشار و عدالت اجتماعی عنوان کرده و با محدودیت منابع مالی یارانه ها نیز روبروست. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با هشدار درباره مشکلات معیشتی کارگران در ایران گفت هزینه مسکن به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته و بین 70-85% سبد معیشت خانوار کارگری را شامل می‌شود، در حالی که میانگین جهانی تنها 18-20% است. حمیدرضا امام‌قلی تبار گفت که رکود تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ اخیر موجب کاهش تقاضا، افت فروش و افزایش مشکلات مالی کارفرمایان شده است که پیامد آن تأخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران است. او همچنین با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران به 95% دغدغه اصلی آنها بدل شده، گفت که پایین نگه داشتن دستمزد نه تنها مشکلات معیشتی را تشدید می‌کند، بلکه رکود تورمی را هم عمیق‌تر می‌کند. او ارائه سبد کالا را تنها تسکینی موقت دانست و خواستار افزایش واقعی قدرت خرید کارگران برای رونق تولید شد. اما عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً به تخریب و هتک حرمت گورهای قربانیان اعدام‌های سیاسی و دست جمعی پس از انقلاب 57 و دهه 60 پایان دهد. این هشدار پس از آن صادر شد که شهرداری تهران قطعه 41 بهشت زهرا محل دفن شماری از اعدام شدگان سیاسی را تخریب و بخشی از آن را به پارکینگ تبدیل کرد. این سازمان هشدار داد که نابود کردن شواهد تاریخی و تغییر کاربری این قطعه نمونه دیگر از مسئولیت سیستماتیک از مجازات برای جنایت‌ها جنایت علیه بشریت است. عفو بین‌الملل می‌گوید که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از تشدید درد و رنج خانواده‌ها دست بردارند و حق آنان در دفن عزیزانشان با احترام و کرامت را رعایت کنند. و اینکه دولت هند اعلام کرد به طور موقت ارسال بسته‌های پستی به ایالات متحده را متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هند امروز شنبه دلیل این اقدام را سردرگمی ناشی از تعرفه‌هایی دانست که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعمال شده است. اداره پست هند اعلام کرد از روز دوشنبه سوم شهریور ثبت انواع مرسولات پستی به مقصد آمریکا به طور موقت متوقف خواهد شد. این توقف شامل نامه‌ها، اسناد و هدایای با ارزش حداکثر 100 دلار نمی شود.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
بنابر اطلاعیه دولت امروز شنبه تمامی استانهای کشور به جز سه استان گیلان، قم و اردبیل تعطیل هستند. علت این امر افزایش دما و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق اعلام شده است. بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
مشکل ناترازی انرژی در کشور اکنون با بالا رفتن دما پیچیده تر و بغرنج تر شده است تا جایی که 28 استان را به تعطیلی کشانده است. علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مرداد ماه گفته بود که تعطیل کردن دستگاه‌های دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده، اما در شرایط حاد و اضطراری همچون مصرف بالای آب و برق این اقدام به عنوان یک راهکار در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. او از شرایط نگران کننده ذخایر آب و افزایش میزان تقاضای برق و از نقش مثبت این تعطیل شدن‌ها گفته بود. در مورد افزایش میزان مصرف برق، رادیو فردا دیدگاه دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی را جویا شده است.
ایران طی یک دهه گذشته میبایستی تولید برق خودش رو سالانه 7% افزایش میداد تا جوابگوی مصرف داخلی میشد، اما حتی نصف این رقم هم محقق نشده و از طرفی دولت داره مردم رو متهم میکنه به اسراف، به مصرف زیاد برق، در حالی که سرانه مصرف برق خانگی در ایران 45% کمتر از اروپا هست، 4 برابر کمتر از آمریکا هست و چندین برابر کمتر از کشورهای همسایه عرب هست. و از طرفی وقتی ما نگاه میکنیم میزان هدررفت برق در شبکه فرسوده سالی 40 تراوات ساعت هست، یعنی معادل 40% از کل مصرف خانوارها.
فشار بر شبکه برق تنها بخشی از مشکل است و بحران آب نیز به آن افزوده شده. ذخیره آب در 300 کشور به صفر رسیده، 1200 تنها 10% ذخیره دارند و ورود آب از هریرود در افغانستان به سد دوستی متوقف شده و مشهد را بی آب گذارده. کارشناسان و حتی مسئولان اکنون از ابر بحران و ابر چالش آب میگویند. از جمله شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که افزون بر آن عدم مدیریت کارآمد را بالاترین دلیل می‌داند.
پدیده تغییر اقلیم یکی از معضلات جهانی هست، ولی اگر بخوایم همه مشکلاتی که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم رو منتسب به این بکنیم، خب راه رو به خطا رفتیم. یکی از موضوعات همین حکمرانی ضعیف هست. در جای خودشون میتونن به عنوان دلایلی باشن که وضع رو در حال حاضر به اون جایی کشوندن که ما الان با ابر بحران، ابر چالش آب مواجه هستیم.
بنابر برآورد کارشناسان اقتصادی، تعطیل شدن کشور در شرایطی همچون بحران انرژی، آب یا آلودگی هوا دست کم در حدود 5000 میلیارد تومان یا همان 5 تریلیون تومان روزانه زیان اقتصادی به همراه دارد. داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی، از ریشه این زیان ها می گوید.
مسئله فرسودگی شبکه آبرسانی در ایران هست، مسئله مافیای آب در ایران هست که در مناطق مرکزی ایران صنایع آببر مثل صنایع فولادی و غیره ایجاد کردن. مدیریت کشاورزی مناسب اقلیم نداریم. 30 سال میدونیم که در آستانه این بحران قرار داریم و 30 سال هنوز یک کاری برای کشاورزی انجام ندادیم در حوزه کاشت مثلا برنج و بعضی دیگه. از اقلام اصلا از روش قرقابی ما استفاده میکنیم در مملکتی که اصلا آب نیست. از اون طرف در مصرف برق هم همینجوریه. همین الان بیش از 30% ناترازی برق ما به خاطر ماینر هاست. اومدیم مثلا زمین کرایه دادیم به پیمانکار چینی، اینجا ماینر گذاشته برق استفاده میکنه. نهادهای امنیتی ما برای تامین منابع مالی خودشون به دلیل محدودیت های مالی، منابع مالی گروه های شبه نظامیشون در منطقه اینا باید رمز ارز تولید بکنن، ماینر میذاریم و افراد صاحب نفوذ و خب ناترازی برق. سیستم نیروگاهیم رو سرمایه گذاری نکردیم متناسب رو توسعه کشور، خب ناترازی برق داریم. سیستم انتقال برق ما فرسوده است و ما هیچ کاری برای نگهداری و نوسازی بازسازیش به بهانه تحریم و غیره و غیره انجام ندادیم، اونم دچار مشکل. همه اینا در مجموع بحران ساختن تیم حکومتیه. حکومت ناکار آمده. حاکمیتی که 45 سال در این مملکت مسئولیت داشته، مدیریت حکومتی در قبال محیط زیست، در قبال انرژی، در قبال توسعه اجتماعی در ایران ناکار آمده.
حشمت الله عسکری معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران اما با توجه به قطع مکرر برق مشترکان و واحدهای تولیدی گفته هرچه به پایان تابستان نزدیک شویم از میزان محدودیت‌ها کاسته خواهد شد. معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران بر تلاش‌ها برای استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفته است. دالقا خاتین‌اوغلو:
ایران در تابستان 25 هزار مگاوات کسری برق داره. در پاییز و زمستان حدود 10 هزار تا 15 هزار مگاوات کسری برق داره. یعنی اگه ایران رشد تولید برقش رو 5 برابر بکنه، نهایتاً 15 سال بعد میتونه به تراز برق برسه.
تحلیلگران و کارشناسان میگویند که در مورد مشکل آب و انرژی از دهه ها پیش هشدار داده بودند، اما دریغ از توجه دولت و حتی اقدامی اندک در مورد آن.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. همینطور که خانم روانشاد گزارش داد، با تداوم بحران ناترازی انرژی و کمبود آب، ایران در هفته‌های اخیر شاهد تعطیلی‌های پی در پی در بخش‌های مختلف بوده. تعطیلی‌هایی که نه تنها فعالیت‌های اقتصادی رو مختل کرده، بلکه زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند رو هم تحت تأثیر قرار داده. پرسش اصلی اما این است که پیامدهای چنین بحران‌هایی برای اقتصاد و معیشت مردم چیست و راه برون رفت از این چرخه تعطیلی‌ها و ترازی ها کجاست؟ این پرسش ها رو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در میون گذاشتم.
تعطیلات به اشکال مختلفی بر روند زندگی مردم اثرگذار هست و همینطور بر اقتصاد کشوری. که از مهمترین مسائلی که ایجاد میکنه خسارت های اقتصادی هست که بر اساس برآورد های مختلفی که از سوی نهادها و سازمان های مختلف برگزار شده، هر روز تعطیلی کشوری رقمی حدود 7000 تا حتی بعضی برآوردها ادعای حدود 21 هزار میلیارد تومان خسارت برای اقتصاد کشور رو تخمین میزنن، که البته این در صورت تعطیلی سراسری کشور هست، که البته تعطیلاتی که مربوط به کمبود آب و برق هست و در روزها هفته گذشته داره انجام میشه، معمولا شامل کل کشور و همه بخش ها نمیشه. و در نتیجه میخوام اینو تاکید کنم که این رقم میتونه روزانه کمتر باشه. از طرف دیگه تعطیلات معمولا یک اختلالی رو در روند زندگی و کار شهروندان ایجاد میکنه. بسیار از شهروندان در هفته‌های گذشته به طور مثال گزارش‌هایی داشتیم که ناراحت بودن و انتقاد داشتن از اینکه کارهای اداری اونها و بانکی اونها حتی با مشکل روبرو میشه به دلیل همین تعطیلاتی که مدام داره به صورت هفتگی تکرار میشه، یا بعضی از مشاغل با عدم امنیت شغلی کارکنان روبرو هستن، یعنی به دلیل تعطیلات حجم فعالیت اون واحد تولیدی صنعتی یا حتی خدماتی کاهش پیدا میکنه، درآمدش کم میشه و در نتیجه کارفرمایان مجبور هستن برای کاهش هزینه ها بخشی از نیروی کار خودشون رو اخراج کنن یا به صورت تعلیق در بیارن فعالیت این نیروها رو. یعنی میخوام این رو توضیح بدم که یک مجموعه گسترده از خسارت‌هایی رو میتونه برای شهروندان در حوزه‌های زندگی فردی، مسائل روزمره که باش روبرو هستن و همینطور در حوزه‌های کلانتر در اقتصاد کشور ایجاد بکنه.
به اقتصاد کشور اشاره کردید خانم آستارکی، به نظر شما یه ریشه این بحران‌ها رو باید در مدیریت ناکارآمد منابع انرژی و آب جستجو بکنیم یا عوامل ساختاری و کلانتری در اقتصاد ایران دخیل هستند در اون چیزی که این روزها بر مردم می‌گذره؟
بحث کمبود انرژی در ایران مهمترین و برجسته‌ترین عاملش این هست که اساساً تولید و توزیع انرژی و حتی تأمین و توزیع آب در کشور 14 ما با یک ناکارآمدی، بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی از سوی دولت روبرو بودیم. به طور مثال می‌دونیم که الان بارها بارها این مدت تکرار شده که 1/3 از آب تصفیه شده‌ای که در شبکه توزیع قرار می‌گیره در ایران هدر میره. به بیان تکان دهنده دیگه، اینکه آبی که با حذف هزینه و اتفاقا انرژی بالا تصفیه میشه، وقتی وارد لوله ها میشه که به شهرهای مختلف منتقل بشه و به محلهای مختلف، به دلیل فرسودگی لوله ها هدر میره و به نوعی ناپدید میشه این آب. در حوزه انرژی هم همینطوره. ما شاهد هستیم که چه در صنعت برقمون، چه در صنعت گازمون، چه در صنعت نفتمون و انرژی های تجدیدپذیر، مطلقاً بحث سرمایه گذاری هدفمند دنبال نشده از سوی دولت های مختلف جمهوری اسلامی و صرفاً به دلیل اینکه اقتصاد ایران و دولت ها تکیهشون بر درآمد خام فروشی نفت بوده، پولی رو به صورت هنگفت و یک مقدار میشه گفت حتی بی زحمت دولت به دست می آورده و بعد در اون ساختار رانتی و ساختار فاسدی که به مرور تشکیل شده در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد، این منابع درآمدی به جای اینکه در بخش‌های زیرساختی و از جمله در حوزه انرژی سرمایه گذاری بشه، این پول‌ها در اون ساختار فاسد به صورت پول پاشی هزینه شده یا برای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اهداف تبلیغاتی جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور هزینه شده و در نتیجه به مرور ما با یک بحران انباشته‌ای به اسم کمبود انرژی در ایران روبرو شدیم و همینطور کمبود آب.
با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو می‌کردم.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
در اسرائیل ساعتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو فرمان آغاز مذاکرات فوری برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس را صادر کرد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد چنانچه حماس با شرط‌های اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه تبدیل به ویرانه خواهد شد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید به انهدام شهر غزه در صورت ادامه مخالفت گروه افراطی حماس با خلع سلاح خود، آزادی گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ با شروط اسرائیل کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای کاتس شامگاه جمعه 31 مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به زودی درهای جهنم بر سر تجاوزگران حماس باز خواهد شد تا اینکه با شرطهای اسرائیل برای پایان دادن به جنگ موافقت کنند. او شرطهای اصلی اسرائیل برای پایان دادن به جنگ را آزادی همه گروگان‌های اسیر در دست حماس و خلع سلاح این گروه عنوان کرد. وزیر دفاع اسرائیل ادامه داد: اگر حماس این شرطها را نپذیرد، سرنوشت رفح و بیت حانون در انتظار شهر غزه خواهد بود. اشاره آقای کاتس به دو شهری است که در جریان عملیات نظامی اسرائیل دچار ویرانی‌های گسترده شدند. این پیام اسرائیل کاتس ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فرمان آغاز فوری مذاکرات برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در اسارت حماس را صادر کرد. او در پیامی تلویزیونی شرط‌های اسرائیل برای پایان دادن به جنگ را اعلام کرد: آزادی همه گروگان‌ها، خلع سلاح حماس و غیر مسلح شدن غزه.
It can end it if Hamas lays down its arms and releases the remaining 50 hostages, at least 20 of which are alive. And that's our goal, to get all the hostages out, to disarm Hamas, demilitarize Gaza.
آقای نتانیاهو همچنین گفت که مذاکرات با اجرای طرح‌های ارتش اسرائیل برای اشغال شهر غزه و شکست حماس همزمان خواهد بود. این در حالی است که میانجیگران در انتظار پاسخ اسرائیل به طرح ارائه شده برای آتش‌بس هستند، طرحی که هفته گذشته حماس موافقت خود را با آن اعلام کرده بود.
از ایلیا جزایری شنیدیم. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه جمعه اعلام کرد که در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران، هیئت ایرانی با معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان در وین دیدار کرده. اهمیت نشست اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه در اصل دیدار که در زمان بندی آن بود، دیداری که تنها چند ساعت پس از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با همتایانش در آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره اجرای احتمالی مکانیسم ماشه برگزار شد. این همزمانی معنای سیاسی ویژه‌ای به ملاقات تهران و آژانس بخشید. از یک سو ایران بر اجرای قانون مصوب مجلس برای تعلیق همکاری‌ها تاکید دارد و تدوین شیوه‌نامه جدید را شرط هر گونه همکاری می‌داند و از سوی دیگر اروپایی‌ها در حال بررسی فعالسازی یکی از سخت‌ترین ابزارهای فشار علیه تهران هستند. در چنین فضایی گفتگو درباره ترتیبات تعامل آینده با آژانس پیش از آن که صرفاً فنی باشد، نشانه ای از تقاطع بحران سیاسی و فنی در پرونده هسته‌ای ایران تلقی می شود. در گفتگو با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از او در مورد این ملاقات ها پرسیدم.
جمهوری اسلامی متعهده که با آژانس همکاری بکنه. ایران معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT رو امضا کرده، به تصویب مجلس رسونده، موافقت نامه پادمانی هم بر اون مبنا درست کردن و از این لحاظ وضعیت کاملا روشنه. نمیتونه هر جوری که دلش میخواد رفتار بکنه. توافقی که الان ممکنه با آژانس بکنند میتونه اندکی به لحاظ جو ارتباطات بین جمهوری اسلامی و غرب و با کشورهای اروپایی اندکی بهتر بکنه، ولی اثر اساسی ندارد، چون موضوع مکانیزم ماشه که کشورهای اروپایی تهدید کردند که تا پایان این ماه که الان توش هستی، ماه میلادی، فعال خواهند کرد، این چندان اثری روش نداره. اگر که این اقدامات فقط تلیعه همکاری جمهوری اسلامی در عرصه‌های مهمتری نباشد، چندان اثرمند نیست، فقط به لحاظ جوی میتونه اثر داشته باشه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به آسانی نمیتواند همکاری با آژانس رو معلق بکند. اولا تعلیق توی NPD وجود ندارد، یه همچین مکانیزمی. ثانیا همجوری که گفتم، این یک تعهد جمهوری اسلامیه که نمیشه همینجوری از کنارش رد شد.
اما آقای بیات، آن سوی ماجرا در ایران هم میدونیم که مجلس قانون رو تصویب کرده که به شدت دست و پای آژانس رو بسته. بر اساس طرحی در مجلس تصویب شد، فعالیت‌های مانند نصب دوربین‌های نظارتی، بازرسی‌ها و گزارش‌دهی‌ها به آژانس متوقف میشه، مگر اون که بر اساس این قانون امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران تضمین بشه. در چنین شرایط پیچیده‌ای، در فاصله 9 روزه تا فرصت برای فعال شدن مکانیزم ماشه، به نظر شما چگونه میتونن آژانس و ایران به این همکاری و مخصوصا به این تضمین نزدیک بشن؟
به نظر من تضمینیه که آژانس نمیتونه بده. البته میشد انتظار داشت که آژانس در ارتباط با حمله اسرائیل و بعد امریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر حساسیت نشان میداد. واقعیت این است که آقای گروسی بارها گفت که همچین اقداماتی غیرقانونی خواهند بود، اما اگر که اصطلاح جمهوری اسلامی رو به کار ببرم و رایج در بین مسلمان ها، حمله به تأسیسات هسته‌ای باید برای آژانس موضوع ناموسی باشه. در واقع اگه بخوایم این اصطلاح رو به کار ببریم، به نظر من واکنش آژانس هرچند که اعتراضی بود، اما نه با اون شدت و حدتی که باید صورت میگرفت. چون میدونید، نه این علاوه فقط ایران نمیگم، اگه در و پیکر باز بشه برای اینکه به تأسیسات هسته‌ای در اینجا و آنجای دنیا حمله بشه، واقعا وضعیت جهان خیلی خراب خواهد شد. این از این قسمتشو میگم. حالا جمهوری اسلامی موضوع حمله اسرائیل و امریکا رو به ایران یه جوری وصل کرده به آژانس، ولی واقعیت اینه که گزارش آژانس که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بر این مبنا بود که حمله به ایران صورت گرفت، به نظر من طرف پای اساس درستی نداره. گزارش آژانس چندان شدت و حدتی نداشت. همیشه یکی از دورنماهای جمهوری اسلامی در واقع هنوز سرگردانه توش، یعنی دورنمای صرف نظر کردن از غنی‌سازی مثلا در ایران و راه رو باز کردن برای توافق با غرب، با امریکا، یکی این، یکی دیگه این که گزینه استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای رو باز نگه داره. در این در نوسانه، از این لحاظ در سیاستشون یک سیاست ابهام‌زایی به کار میبرند. اینجا اشاره میکنم مثلا به مصاحبه وزیر خارجه ایران 2 هفته پیش با فاینانشال تایمز. اونجا کاملا مصاحبه اینجوری بود که همش روی ابهام درست کرد. مثلا آیا 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده کجاست؟ در ابهام نگه داره. آیا ایران قابلیت غنی‌سازی هنوز داره؟ در ابهام نگه دارن. و موضوعات دیگر. این در ابهام نگه داشتن هم میتونه به لحاظ سیاسی مورد استفادهشون قرار بگیره، هم میتونه در رو باز بذاره که اگه بخوان به سمت ساختن بمب برن.
اما آقای بیات، به نظر میرسه که یکم فرصت برای تهدید داره محدود میشه برای جمهوری اسلامی. چون اگر قرار باشه که مکانیزم ماشه فعال بشه، معلوم نیست که جمهوری اسلامی چگونه میخواد خودش رو از زیر اون بار تحریم ها بیرون بکشه. به نظر شما این فضای ابهامی که به گفته شما جمهوری اسلامی سعی کرده درست بکنه و مذاکرات پیاپی که دیروز داشتن با وزرای خارجه اروپایی و همینطور معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان در وین، چه تصویری رو داره مقابل این مسیر قرار میده؟ آیا امکان داره که ایران درها رو برای ورود بازرسان آژانس باز کنه تا قبل از 9 شهریور ماه و فضا رو به سمت تعویق اجرای مکانیزم ماشه پیش ببره؟
من فکر میکنم فقط باز کردن درها اثر شدیدی داشته باشه روی مکانیزم ماش. به نظر من جمهوری اسلامی باید یک تصمیمات اساسی بگیره، اینکه از غنی‌سازی دست بکشه.
به نظر شما با واکنش‌های در مدت اخیر بعد از حملات اسرائیل به ایران داشتیم، اصلا چنین فرضی امکان اجرا داره؟ چون واکنش‌های جمهوری اسلامی بسیار شدید بوده در برابر این ماجرا.
بله، اتفاقا نکته مهمی اشاره می‌کنید. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی امکان غنی‌سازی اصولا نداره، یعنی از یک چیزی صرف نظر خواهد کرد که نداره. یعنی برای جمهوری اسلامی بسیار آسان خواهد بود. آقای رئیس جمهورم پزشکیان گفت خب شما چی میگی؟ اینا ما بسازیم، اینا میان دوباره خرابش میکنن. یعنی متوجه این واقعیت شده که این روند میتونه دائم ادامه پیدا کنه، بسازن تاسیسات دوباره نابود بشه. واقعیت این است که الان تاسیساتشون یا منهدم شدن، اگه چیزی هم مانده باشه قابلیت کار کردن نداره. تا وقتی این کار را نکنن بقیهش یک کمی بازیه. من تردید دارم که اروپایی‌ها از این اهرم توانمندی که مکانیزم واش به دستشون داده همینجوری صرف نظر بکنن، یا باید یه توافقی بکنن که چون بلافی که زمان کوتاهه به تعویقش بندازن، یا اینکه مکانیزم ماشه رو فعال خواهند کرد. از آنجا که قدم‌های شورای امنیت زیر فصل 7 منشور سازمان ملل یعنی تهدید صلح و امنیت جهانیه، که البته هنوزم خودش جنگ رو توجیه نمی‌کنه، اما برای کشورهایی یا برای شخصیتی مثل نتانیاهو که دنبال یک بهانه‌ن، خب یک بهانه خواهد شد که اگه بخواد حمله بکنه راحت‌تر بتونه حمله بکنه. زاره بسته به درایت رهبران جمهوری اسلامی داره، واقعا سخت قضاوت کردن در مورد درایت جمهوری اسلامی.
با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می‌کردم. کم کم می‌ریم که به نیمه ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم و یک بار دیگه همکارم بنیامین صدر در استودیوی خبر رادیو فرداست با آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت شما بخیر. شهلا عروجی یکی از وکلای ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از معترضان جوان اعدام شده پس از اعتراض سراسری 1401، میگوید درخواست اعاده دادرسی موکلش برای دومین بار رد شده است. به گفته این وکیل دادگستری، ماشالله کرمی در دو پرونده جداگانه در دادگاه انقلاب و دادگاه نظرآباد در مجموع بیش از 5 سال زندان محکوم شده است. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد که حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی معادل حدود 18 میلیون تن از این ماه آغاز می شود. این در حالی است که کارشناسان هشدار می دهند حذف گسترده یارانه سبب افزایش فقر و فشار معیشتی بر خانوارها می شود. دولت هدف از این اقدام را تمرکز بر آسیب پذیرترین اقشار و عدالت اجتماعی انبار کرده و در عین حال با محدودیت شدید منابع مالی برای تامین یارانه ها روبروست. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با هشدار درباره مشکلات معیشتی کارگران ایران گفت هزینه مسکن به طور بی سابقه بالا رفته و بین 70-85% سبد معیشت خانوار کارگری را شامل می شود، در حالی که میانگین جهانی تنها 18-20% است. عفو بین‌الملل جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً به تخریب و هتک حرمت گورهای قربانیان عمدتاً سیاسی اعدام‌های دست جمعی پس از انقلاب 57 و دهه 60 پایان دهند. این هشدار پس از آن صادر شد که شهرداری تهران قطعه 41 بهشت زهرا محل دفن شماری از اعدام شده‌های سیاسی را تخریب و بخشی از آن را به پارکینگ تبدیل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر همتای روس خود را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا جمعه 31 مرداد در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت اگر در 2 هفته آینده پیشرفتی در مسیر دستیابی به توافق صلح در اوکراین حاصل نشود، این تحریم‌ها اعمال خواهد شد. یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در ایران میگوید که بر اساس گزارش این وزارتخانه ایران 3 کشور دنیا از نظر گستردگی فرونشست است. علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه مسکن و شهرسازی در این باره گفت عامل اصلی فرونشست زمین در ایران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است. در حالی که رهبران جهان همچنان برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند، روسیه امروز شنبه اعلام کرد که 2 روستا در منطقه دونتسک در شرق اوکراین را به تصرف خود درآورده است. روز جمعه نیز روسیه از تصرف 3 روستا در منطقه دونتسک خبر داده بود.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما را در جریان سرخط خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
در هفته‌های اخیر خبرهایی در ایران منتشر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال جایگزینی سامانه آمریکایی GPS با سامانه چینی بایدو هستند. اقدامی که همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی با غرب و نگرانی‌های فزاینده درباره کنترل داده‌ها و امنیت ملی مطرح شده است. بایدو سامانه موقعیت‌یابی جهانی چین در سالهای اخیر به رقیبی جدی برای GPS تبدیل شده و بسیاری از گوشی‌ها و تجهیزات جدید امکان استفاده از آن را دارند. با این حال تغییر سراسری یک زیرساخت راهبری و زمانسنجی تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی، اقتصادی و حتی ژئوپلیتیکی گسترده‌ای دارد. پرسش این است که آیا این تغییر در عمل در ایران شدنی است؟ این پرسش رو با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا، در میون گذاشتم.
اصل موضوع یه چیزیه که خیلی عجیب غریبه، یعنی خود این موضوع که آیا اسرائیل در حملاتش به ایران از GPS استفاده کرده یا اینکه چرا جمهوری اسلامی باند تجاری GPS رو در روزهای اخیر مختل کرده، ادعای مختلف میشه. خب مبنای همه اینها هم این هست که اسرائیل در حملاتش از اینها استفاده کرده و این مبنا خیلی مبنای محکمی نیست و میشه به راحتی نقض کرد. بنابراین این مسئله پیش اومده که خب حالا ما GPS رو قطع میکنیم و میریم سراغ بایدو. این حرف خودش به خودی خود حرف غلط و شبه علمی هست. در جهان مدارهای چند صد کیلومتری، چند هزار کیلومتری تعداد زیادی ماهواره داریم. بخشی از اینها مربوط میشن به ماهواره های سیستم ایریدیوم که ما بهشون میگیم GPS و بیشتر از اون استفاده میکنیم. اما ماهواره های دیگه هم هستن، مثل ماهواره های بایدو، ماهواره های روسیه، گلوناس، بعضی کشورهای دیگه هم ماهواره هایی دارن که به اندازه GPS سر تا سر کره زمین رو پوشش نمیده. این مجموعه ماهواره ها مهم نیست که به کی متعلق هستن. اینها در مدار دور زمین میچرخن و هر لحظه با سیگنالی موقعیت خودشون رو اعلام میکنن. روی دستگاه های موبایل یا مثلا دستگاه های GPS درون خودروها گیرنده هایی وجود داره که این سیگنال ها رو میتونن بخونن و این گیرنده ها الزاماً خودشون رو محدود به بایدو یا گلوناس یا ایریدیوم نمی کنن. از همه سیگنال ها استفاده می کنن که پی در پی مکان کاربر یا مکان خودرو رو دقیق‌تر و دقیق‌تر نشون بدن. یعنی همین الان هم موبایل‌های هوشمندی که وجود داره از این سیگنال‌های بایدو غیره امکان استفاده داره و میتونه استفاده بکنه. مسئله اینه که اگر اسرائیل از سیگنال GPS تجاری استفاده میکرده برای اینکه به مکانهای در داخل ایران حمله بکنه، آیا نمیتونه از بایدو استفاده بکنه؟ آیا نمیتونه از گلوناس روسی استفاده بکنه؟ به نظرم یک نوع اقتشاش در بین تصمیم گیران به خصوص در پدافند غیر عامل دیده میشه در مورد این مسئله GPS.
فرض رو بر این بگیریم آقای صارمی فر که جمهوری اسلامی ادامه بده تلاشش رو برای جایگزینی بایدو با GPS آمریکایی، در این صورت برای کاربر عادی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا روی باند فرکانس تجاری GPS میخواد اختلال ایجاد بکنه یا نه. خب این اختلال دو بخش داره. یه بخشش اینه که خب این امواجی که میفرسته سرطانزا هستن، بنابراین مثل همون اختلالی که رو ماهواره ایجاد میکنه نمیتونه دائم این اختلال رو ایجاد بکنه. مسئله کاربردهای نظامی هست. بخش نظامی کشور چه در سپاه چه در ارتش از روش‌های مختلفی برای مکانیابی استفاده میکنه. قطعا میتونه چیپ ها و تکنولوژی های اختصاصی بایدو رو هم در داخل سیستم های کشور پیاده سازی بکنه. یعنی بخش نظامی به راحتی میتونه یه سیستمی که کاملا مستقل از جاهای دیگه هست رو روی هواپیماها یا روی سایر ابزارهای نظامی و ارتباطی و دیجیتال نصب بکنه که صرفا موقعیت رو با بایدو نشون بدن. اما مسئله بخش تجاری هست. یعنی ما اگر بخوایم در زندگی مردم عادی یه باند GPS تجاری همچنان اختلال ایجاد بکنیم، ما شاهد این هستیم که نه تنها صنعت حمل و نقل شهری دوچار مشکل میشه. 3-4 سال طول بکشه که بخوای مثلا GPS ماشین ها رو تغییر بدی یا نقشه ها رو تغییر بدی عملکردش رو، و همینطور فقط صنعت حمل و نقل نیست، حمل و نقل شهری، حمل و نقل جاده‌ای، صنعت ارتباطات، بنابراین صنایع مختلف و زندگی روزمره و تجاری مردم تحت این اختلالی که روی جی پی اس اعمال میکنن همچنان وجود داره و این به هم ریختگی و آشوب وجود داره و زندگی رو به هر حال مختل میکنه.
آیه صارمی فر، شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی میتونه از چیپ های بیدو برای برخی از زیرساخت های نظامی و یا شهری استفاده بکنه، این جایگزینی چه پیام ژئوپلیتیکی داره؟ آیا به معنی انتقال بخشی از حاکمیت داده های مکانی و زمانی به چین هست و در بلند مدت چه اثری خواهد داشت؟
در مورد خاص موقعیت یابی، چون دیتاها از ماهواره میاد، دیتاهای اینها به سمت ماهواره نمیده، اینها اطلاعاتشون در اختیار چین قرار نمیدن، اما قطع زیر ساخت لوجستیکی کاملا تحت کنترل چینه. وقتی بتونن به زیر ساخت‌های لوجستیکی و امنیت ملی کشور دسترسی داشته باشن، امکان این که بالقوه توان باجگیری بیشتری جمهوری شرق چین از جمهوری اسلامی ایران داشته باشه بالاتر میره.
با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا گفتگو می‌کردم. عفو بین الملل هشدار داده مقامات جمهوری اسلامی با ساخت پارکینگ در قطعه 41 بهشت زهرای تهران در حال نابودی شواهد مربوط به اعدام‌های جمعی دهه 1360 است. عفو بین الملل از حکومت ایران خواسته فوراً از تخریب و حدق حرمت مزار قربانیان این اعدام‌ها دست بردارد. بشنویم از نسرین افشار.
پس از آنکه معاون شهرداری تهران اعلام کرد قطعه 41 بهشت زهرا محل دفن شماری از اعضای گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در اوایل دهه 1360 اعدام شدند به پارکینگ تبدیل شده، عفو بین الملل روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً به تخریب و هتک حرمت گروه‌های فردی و جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی پس از انقلاب 1357 و دهه 60 پایان دهند. اما اهمیت قطعه 41 بهشت زهرا در چیست؟ باربد گلشیری، هنرمند گورنگار ساکن فرانسه:
بهشت زهرا مانند بسیاری از گورستان‌های ما در ایران بخشی از جغرافیای جنایته که جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران در هر جا بسته به جغرافیاش و بسته به دادخواهانی که درش هستن، کسانی که در خاکند، تلاش کرده که از حافظه جمعی، از خاطره جمعی بخش‌هایی رو بزداید، همون چیزی که سانسور در همه اشکال وجودش هست.
اما به طور مشخص چه کسانی در این قطعه دفن شدند؟
قطعه‌ای هستند در بهشت زهرا که بهشون میگن قطعه‌ای امنیتی، اما مشخصا راجع به قطعه 41 اون چه کمی برای ما روشن شده اینه که قطعه 41 بهشت زهرا یکی از رنجبارترین صفحات تاریخ معاصر دست کم تهران، یکی از خاورانهای ماست و چند هزار اعدامی درش هستند، عدد دقیق نمیشه گفت حتما، ولی کسانی که به قتل حکومتی کشته شدن، حالا از اعضای سازمان مجاهدین خلق درشون بوده، از گروه فرقان بوده، هموطنان بهایی احتمالاً درشون هست، کسانی که نقش داشتن در کودتای نوژه درش هست، از کارگران جنسی درشون هست که بلافاصله بعد از انقلاب اعدام شدند و بیشتر کسانی که اونجا مدفونند بیشتر کسانی که تقریباً بلافاصله بعد انقلاب اعدام شدن، یعنی سالهای 58 59 زمانی که دادگاهی چند دقیقه‌ای صادق خلخالی بود و دیگر حاکمان شهر که بعد او اومدند و احتمالاً شبانه دفن کردند و اینها.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در متنی که برای رادیو فردا ارسال کرده نوشته است مقامات جمهوری اسلامی با ساخت پارکینگ در قطعه از بهشت زهرا در حال نابود کردن شواهد مربوط به اعدام‌های جمعی دهه 60 هستند. به گفته او این گروه‌ها صحنه‌های جنایتند و باید با بررسی‌های پزشکی قانونی حفظ شوند، اما مقام‌ها با تخریب آنها در پی پنهان کردن شواهد جنایات خود بوده و حق خانواده‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت را نقض می‌کنند. او در ادامه می افزاید عفو بین الملل بارها مستند کرده که مقامات جمهوری اسلامی مزار قربانیان کشتارهای دهه 60 را با بولدوزر، ساخت و ساز، جاده سازی، دفن زباله یا ایجاد قبرهای جدید تخریب کردند. همچنین مدفن اعضای جامعه بهایی و کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 نیز مورد تخریب و هتک حرمت قرار گرفته است. جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها این قطعه را تخریب و حتی به آتش کشیده بود و تلاش میکرد اثری از جانباختگان و اعدام شدگان در این مکان بر جان نماند. باربد گلشیری:
تبدیلش به پارکینگ کار بسیار بسیار دلخراشی است، به خاطر اینکه آدم‌ها رو، کسانی که به اونجا میان، اکثرشون احتمالاً بدون اینکه بدونند دارن همدستی میکنند. یعنی جای پارک وقتی نباشه بر جای پارک میکنند که مزار عزیزی بوده، برای بسیاری محترم بوده، به اونجا تعلق داشتند و باور کنید با کشیدن انگشت و سیمان هنوز خشک نشده ردی میگذاشتن یا با ریختن بذر برای اینکه گیاهی اونجا رشد کنه و بتونن دوباره پیداش کنن و اینها. و تمام این تلاش های خیلی خرد و خیلی خلاقانه و خیلی ریز رو ناگهان از بین خواهند برد و خب قاعدتا ازش کسب درآمد هم خواهند کرد. اما اون چه مهمه اینه که شهروندان رو بیان که خودشون بخوان و اطلاعی داشته باشند، تبدیل میکنن به همدستانی که از این ویرانی و این کشتار خبر ندارند و راه رو برای پیدا کردن واقعیت زمانی که این حکومت نباشه و بشه به روشنی رسید بسیار دشوار میکنند.
داوود گودرزی، معاون شهرداری تهران، با کم اهمیت جلوه دادن اعضای اعدام شدگان گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 تاکید کرد که تبدیل این قطعه به پارکینگ با مجوز رسمی صورت گرفته است.
قطعه چه میگیم که منافقین اوائل انقلاب اونجا درخ شده بودن، خب همینجور مونده بود. ما پیشنهاد کردیم به دوستانی که متولی هم هستن و بعدم شعور تعمیم که خب این قطعه 42 مردم دارن میرن و میان و ما اونجا نیاز رو پارکینگ دادیم. این هم که همینجوری مونده، اجازه بدیم ما آماده پارکینگش بکنیم. اجازه رو گرفتیم و انجام.
میهن روستا، سردبیر سایت بیداران که همسرش از جمله اعدام شدگان مدفون در خاوران است، به رادیو فردا گفت حکومت جمهوری اسلامی حتی به ضرب بولدوزر هم نمیتواند حافظه جمعی را از این اعدام ها پاک کند.
اونها هستند که از آینده وحشت دارند، چون آینده ای در انتظار اونهاست، آینده ای است که اونها رو به دادگاه می سپاره، آینده ای است که اونها رو بابت جنایاتی که مرتکب شدن محاکمه می کنه. و اضافه بکنم که بولدوزر انداختن، خاوران رو از بین بردن، قطعه 41 بهشت زهرا رو تبدیل به پارکینگ کردن، به معنی این نیست که آنها فراموش می شوند. کشتارها در خاطره جمعی ایران و در خاطره جمعی تک تک ما باقی است و ما نمیذاریم که فراموش بشن.
عفو بین الملل همچنین در متن منتشر شدهش از مقامات جمهوری اسلامی خواست از تشدید درد و رنج خانواده ها دست بردارند و حق آنان برای تدفین توأم با کرامت عزیزانشان را محترم بشمارند. در پایان رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، تاکید کرد که علاوه بر خانواده های اعدام شدگان، کل جامعه ایران حق دارد حقیقت را درباره اعدام های گسترده پس از انقلاب 57 و دهه 60 بداند. او افزود که حقیقت یابی شرط ضروری برای شکستن چرخه های خشونت و مسئولیت از مجازات، تضمین پاسخگویی و پیشگیری از تکرار چنین جنایت هایی است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما به دستور شهرداری تهران، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هم پلم شده. شهرداری میگوید با هماهنگی کامل و بدون استفاده از قوه قهریه بوده، اما انجمن صنفی میگوید از مسیرهای قانونی و صنفی برای دفاع از حقوق اعضا استفاده خواهد کرد. بشنویم از رویا ملکی.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از ماها کشمکش بی‌نتیجه با شهرداری پایتخت سرانجام پلم شد. ماموران شهرداری منطقه 3 با بستن درهای این ساختمان که سالها پیش با مصوبه شورای شهر در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود، عملاً فعالیت این نهاد صنفی مستقر را متوقف کردند. آن هم به بهانه اجرای طرح تعریض خیابانی با نام کودکان غزه. اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته نزاع بر سر یک ساختمان نیست، بلکه هدف قرار دادن استقلال صنفی و آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران است. موضوعی که افشین امیرشاهی رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در گفتگو با خبرگزاری رکنا به آن پرداخته است.
حذف انجمن به این شکل یعنی خاموش کردن یکی از تریبون‌های مدنی. این اقدام نشون میده حتی تو دوره صلح در شرایط بازسازی هم قرار داریم و آینده هم نمیدونیم چی میشه، آیا دوباره جنگی میشه نمیشه. بازم تحمل نهادهای مستقل از سوی بخشی از نهادهای تندرو وجود نداره. یه همچین کاری که شهرداری میکنه یه شکافی میانه حکومت روزنامه‌نگارا رو عمیق‌تر میکنه، یه سوء تفاهم بزرگ به وجود آورده.
کمیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، نیز در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران از عملکرد شهرداری انتقاد کرده و گفته موضوع فقط به قانون محدود نمی‌شود، بلکه به نوع نگاه و بینش مدیریتی برمی‌گردد. به گفته این حقوقدان، دولت پزشکیان در حمایت از نهادهای مدنی کم تحرک است. بسته شدن اجباری ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با واکنش‌های زیادی همراه بود از روزنامه‌ها و وبسایت‌ها تا روزنامه‌نگاران. بیشتر واکنش‌ها یک موضوع مشترک داشت: الگوی تکراری هست. از تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی و فشار بر انجمن جامعه شناسان ایران تا پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، برخوردهای حزبی که به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، نیازمند آن است که دولت باور کند نهادهای مدنی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی عمومی هستند.
همکارم رویا ملکی گزارش می‌داد.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه ی دو کشور، شرایط حاکم بر ایران با پیش از آن متفاوت است، به ویژه که نگرانی‌هایی از احتمال شروع دوباره جنگ در پس آتش‌بس شکننده در میان افکار عمومی وجود دارد. چنین شرایطی چه تأثیری در برنامه‌ها یا اولویت‌های اپوزیسیون خارج از کشور داشته و چه راهکاری برای گذار از جمهوری اسلامی اندیشیده شده است؟ همکارم فرشته قاضی در همین زمینه با امین صوفیامهر، دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل و فعال سیاسی پادشاهی خواه ساکن آمریکا گفتگو کرده که بخشی از این گفتگو رو میشنویم.
نکته اول اینه که ما باید بدونیم که این جنگی که به وجود اومد بسیار ریشه در ماهیت جمهوری اسلامی و دستپخت سپاه و خامنه ای. تا پیش از اون گفته میشد که جمهوری اسلامی دست کم هر بدی داشته تونسته امنیت رو حفظ بکنه، ولی خب من سالها پیش میگفتم اون چیزی که طرفداران جمهوری اسلامی بهش میگن امنیت یک بمب ساعتیه و حبابی هست که به زودی خواهد ترکید و این وضعیت پایدار نیست. مشهوره که میگن جمهوری اسلامی بحرانزا و بحرانزیه، ولی من فکر میکنم اصطلاح درسته اینه که جمهوری اسلامی تخریبزی و تخریبزاست. الان اگر که کسانی که خودشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن و هدفشون نجات ایرانه، بنابراین باید ببینن چه گزینه‌هایی در اختیارشون هست. ما با یه رژیم تخریبزا و تخریبزی مواجه هستیم که حیات ایران و ایرانیانو به خطر انداخته. بنابراین اینی که ما یه طرحی روی کاغذ بدیم، نمیدونم منتظر این بمونی که جنبشی به وجود بیاد، خودش رهبر خودشو بسازه و یا اینکه بدتر از این جنبش اصلا احتیاج به رهبر نداره، احتیاج به سر نداره، مردم خودشون آگاهن، میدونن چه کار بکنن. به جای اینکه حرفای خیالی و توهم آلوده بزنیم، ببینیم چه راهکارهای مؤثرتر از راهکارهای خیالی دیگه است. الان مؤثرترین راه اینه که ایرانیان بر سر یک گزینه جمهوری اسلامی به توافق برسن و این باید رهبری فردی باشه. رهبری فردی هم به معنای دیکتاتوری نیست، به معنای استبداد نیست، بلکه به معنای اینه که یک مرجعیت سیاسی شکل بگیره و دیگر گروه‌های اپوزیسیون زیر این چتر سیاسی عمل بکنن. اگر که ما دغدغه دموکراسی داریم، به این جبهه میتونیم بپیوندیم. هیچ کس در ایران شانس آلترناتیو شدن رو به غیر از شاهزاده رضا پهلوی نداره.
خب میشه این ملاک ها برای رهبری رو همین شاهزاده رضا پهلوی رو که میگید، این ملاک ها رو هم بگید به چه دلیلی فکر میکنید که هیچ کسی غیر از ایشون این شانس رو نداره؟
پرسش خیلی خوبیه. جمهوری اسلامی تمام مراجع سیاسی و اجتماعی رو نابود کرده و امکان این که از دل دانشگاه، از دل نهاد روحانیت و حتی از دل ارتش چهره‌هایی ظهور بکنن که بتونن رهبری جنبش رو به عهده بگیرن خواب و خیالی بیش نیست. تنها نهادی که برای ایرانیان مونده نهاد پادشاهی که ریشه در تاریخ ایران داره. این در ضمیر ناخودآگاه جمعی ایران وجود داره و نام پهلوی به دلیل اینکه اصولا اسمش اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چرا که انقلاب 57 اصولا برای نفی پهلوی به وجود اومده، مردم به صورت شهودی، حتی اونایی که سواد ندارن، این درک رو پیدا کردن که اولا یگانه نهادی که میتونه بسیج اجتماعی و سیاسی به وجود بیاره نهاد پادشاهی، دوما شخصی که میتونه از درون این نهاد این جنبش رو رهبری کنه شاهزاده رضا پهلوی.
آقای صوفیا مهری، باز برمیگردم به سوال اولم، غیر از بحث تعیین رهبر، فکر میکنید که الان با توی شرایط فعلی تجمیع نیروهای سیاسی در اپوزیسیون برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی چه محورهای دیگه ای رو باید شامل بشه؟ خواستهای حداقلی یا حداکثری چه مواردی باید باشه؟ اولویت بندی ها به چه صورتی باید تغییر بکنه؟
اولویت بندی بر سر این باشه که ما یه آلترناتیو تثبیت شده داشته باشیم و این حرفای خیالی رو کنار بزنیم. یه مسئله. مسئله دوم اینه که ما بتونیم توان بسیج اجتماعی گسترده داشته باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم برای ریزش‌های درونی از درون دستگاه سرکوب، از اون طریق باز یه شخص محبوب و مقبولی داشته باشیم که بتونه امکانات و منابع بین‌المللی رو در راستای منافع مردم ایران بسیج بکنه، استفاده بکنه. و همچنین ما نیازمند یه مبارزه حداکثری در خیابان‌های ایران هستیم که بتونن نیروی سرکوب رو به عقب برونن و مراکز قدرت رو تسخیر بکنن.
راه عملیش چیه؟ مثلا همین آخری که گفتید، اعتراض خیابانی، ما همین در دوران جنگ 12 روزه شاهد این بودیم که از مردم خواسته شد بیان توی خیابان، کسی نیومد. ابزارهای عملی که در عمل این سه محوری که میگید اتفاق بیفته چیه؟ آیا الان برنامه‌ای وجود داره؟ یعنی میخوام بدونم که این طیف شما چیکار داره میکنه؟
من از کسی نشنیدم، از شاهزاده نشنیدم که در طول جنگ 12 روزه از مردم بگی که به خیابان بیایم. یه مسئله. مسئله دوم، انتظار این که مردم در بحبوحه بمباران بیان اعتراض کنن، این همسایه هیچ جای دنیا اتفاق نیفته، یعنی انتظار بی جاییه. همچین چیزی نیست. اصولا جنبش‌های اجتماعی پیش‌بینی ناپذیرن. هیچ کس فکر نمی‌کنه وقتی مهسا به قتل برسه اون واکنش عظیم و از جانب مردم به وجود میاد. خود مردم غافلگیر شده بودن، حکومت هم غافلگیر شده بود. این اعتراضات هم به صورت عملی و چیز نمیشه در مورد برنامه ریزیش صحبت کرد که استراتژیتون رو مشخص بکن که جمهوری اسلامی بیاد همه جا رو به اصطلاح تسخیر کنه، قرق بکنه و مردم رو دستگیر بکنه. وقتی که تمام این شرایط، رهبری وجود داشته باشه، به اصطلاح امیدی به تغییر وجود داشته باشه و مردم بدونن که الان لحظه خوبیه و لحظه‌ایه که امکان پیروزیش هست و میدونن یه رهبری هم دارن که میتونن بهش اتکا کنن، احتمال این که بیان توی خیابون اعتراض کنن بالاست. این شرایط رو ما باید فراهم بکنیم. تا کجا اون جرقه زده میشه که مردم میان؟ اونو هیچ کس نمیتونه بدونه. الان تنها گروهی که تونسته تا حدود زیادی این الزامات رو به وجود بیاره جبهه پادشاهی خواهان و طرفداران شاهزاده رضا پهلوی.
امین صوفیا مهر، دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. نسخه کامل این گفتگو در بخش‌های بعدی پخش خواهد شد و همینطور میتونید اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما گرمترین تابستان‌های سخت شده در دریای مدیترانه گونه‌های مهاجر خطرناکی را از دریای سرخ به سواحل ترکیه، لبنان و اسرائیل کشونده. گونه‌هایی که به گفته کارشناسان میتونن آینده دریای مدیترانه رو دگرگون کنند. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
تابستان امسال غواصان مدیترانه در مجاورت ساحل آنتالیا در کشور ترکیه دمای آب را در عمق 30 متری حدود 29 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری کردند. این در حالی است که در گذشته حتی در گرم‌ترین روزهای تابستان دمای آب در همین نقطه به بیش از 25 درجه نرسیده بود. کارشناسان میگویند دلیل این افزایش بی سابقه همان روند جهانی گرمایش زمین است. تغییرات اقلیمی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب بیشتر گرمای خورشید توسط آبها دما را سال به سال بالاتر میبرد. امسال هم مدیترانه گرمترین تابستان تاریخ خود را تجربه میکند. این گرما دریای مدیترانه را به خانه‌ای تازه برای مهاجران دریایی تبدیل کرده که مهمترینشان ماهی به اسم شیرماهی است، زیبا با بالهای بلند و خالدار. اما این نوع ماهی از دست ماهی‌های سمی و شکارچی محسوب می‌شود. یک دهه پیش شاید غواصان در هر چند بار غواصی یک یا دو مورد از این مهمانان ناخوانده را می‌دیدند، اما حالا شمارشان به 15 تا 20 ماهی در هر بار شیرجه رسیده است. نبوده شکارچیان طبیعی این گونه از ماهی مهاجم باعث شده جمعیتشان به سرعت بالا برود. همچنین تغذیه این شیرماهی ها که از خوردن ماهی های کوچک بومی تامین می شود هم باعث شده جمعیت ماهی های کوچک بومی شرق دریای مدیترانه مثل گوبی ها به شدت کم شوند. دانشمندان میگویند گرمای بی‌سابقه و عمیق‌تر شدن کانال سوئز مسیر را برای ورود صدها گونه گرمسیری از دریای سرخ باز کرده است. بعضی از این گونه ها حالا 1000 کیلومتر دورتر تا سواحل مالت هم رسیدند. نتیجه پژوهش ها هشدار می دهند آنچه امروز در شرق مدیترانه اتفاق می افتد ممکن است ظرف 2 تا 3 دهه آینده در تمام مدیترانه تکرار شود. در بدترین سناریو تا پایان قرن این دریا می تواند کاملا چهره گرم سیری پیدا کند. کارشناسان معتقدند باید جلوی ورود گونه‌های مهاجم به مناطق حفاظت شده گرفته شود و روش‌هایی مثل شکار هدفمند آنها اجرا شود. اما با بالا رفتن دمای آب که همین امسال رکورد تاریخ را زده، فرصت برای حفظ تنوع زیستی دریای مدیترانه در حال کم شدن است.
با پایان گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین خبرها همراه ما بمونید.